أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در بحث کنز باقی مونده این جمله تحریر الوسیله است. امام رحمت الله علیه بعد از ذکر حکم ما یوجد و فی جوف دابه و ما یوجد و فی جوف سمکه می فرماید بل الاحوت الهاق و غیر سمکت و دابه من الحیوان بهما. احوت آن است که غیر از ماهی و چهارپا هم ملحق می شوند به این دو. خب ظاهر عبارت این است که حیوانات دریایی ملحق به سمکه می شوند و حیوانات خشکی ملحق به دابه. درسته که عرض به حضور شما ایشون فرموده این حیوانات هم ملحق می شوند به اون دو، ولی حکم اون دوتا با هم فرق داشت. حداقل در یک جهت حکمشون متفاوت بود و اونم در لزوم تعریف. البته از جهت ملکیت، از جهت خمس، وجوب خمس، و از جهت عدم اعتبار نصاب فرقی بین سمکه و ماهی نبود. فرق اینها در لزوم تعریف بود. خب امام فرمودند در مورد دابه فیجب بعد عدم معرفت البایع خمس، بعد از این که به بایع تعریف شد و او نشناخت واجب میشه. پس تعریف به بایع در مورد دابه لازم بود و تعریف به غیر بایع هم به اعتبار معتبر یهمیری لازم نیست. در مورد سمکه اصلا فرمودن تعریف به بایع هم لازم نیست الا فی فرض نادر. بنابراین اگر بخوایم این جمله رو معنا کنیم که احوت الهاق غیر سمکه و دابه بهماست، یعنی حیواناتی که مثل ماهی در دریا زندگی میکنند ملحق به ماهی میشن. حکم ما یوجد و فی جوفهم، فی جوفه ها، عرض به حضور شما مثل ما یوجد و فی جوف سمکه است و حیوانات دیگر غیر از چهارپا، غیر از جنس چهارپایان، غیر از حالا بقر و غنم، اونم ملحق میشه به اصطلاح بقر و غنم و حکمش هم همون حکمه. فقط عرض به حضور شما تفاوت در اون حیثه که گفتیم. اگر بخوایم به اصطلاح یه ضابطه کلی و برای همه حیوانات ذکر بکنیم که دیگه فرقی بین دابه و سمکه و غیر دابه و سمکه نباشه، عرض به حضور شما اینو میتونیم به عنوان یه ضابطه ارائه بدیم که بالاخره اون چیزهایی که از شکم حیوانات پیدا میشه اگر نشان و اثر ملکیت درش نباشه، حالا از قبیل ما یتکون فی الطبیعه چه در دریا چه در خشکی باشه، خب این وجهی برای تعریف به بایع هم نداره، چون ممکنه حتی یه گاو یا یه گوسفند یه چیزی را عرض به حضور شما بخوره تو بیابون توی مثلا دشت که در ضمن اون خب حالا یه تیکه طلا باشه، طلایی که توی خود طبیعت تکون پیدا کرده، خب اینم فرقی با اون چه که در دریا تکون پیدا میکنه نداره. به طور کلی با این ضابطه میتونیم مسئله تعریف به بایع و لزوم تعریف به بایع و عدم لزوم اون را به دست بیاریم. هر حیوانی چه دریایی چه بحری چه بری اگر چیزی را بلعیده و نشان و اثر ملکیت در اون نیست، یعنی احتمال تعلقش به کسی وجود نداره، احتمال اینکه مملوک کسی باشه نیست، خب در اینجاها تعریف لازم نداره. اما اگر این احتمال باشه و بالاتر از احتمال الاخره اثر ملکیت درش باشه، بهرن در یه شرایطی تعریف مالیم. لذا تو هم ماهی هم ملاحظه فرمودید اگر در یک استخر مخصوص رشد کرده باشه، چیزی که از شکم اون پیدا میشه تعریف به بایع لازم داره، احتمال ملکیت، چون احتمال ملکیت در اونجا اقواست نسبت به موارد دیگر. علی ای حال حیوانات، حالا طبق عبارت امام حیوانات بری به دابه ملحق میشن، حیوانات بحری به سمکه، و البته برای حیوانات بری مسئله اینکه صلاحیت برای قربانی کردن داشته باشن مطرح نیست. یه حیوانی است که اصلا برای قربانی هم نمیشه استفاده کرد، ولی در این حال همین حکم رو داره، چون تو روایت همیری این سوال اینجور مطرح شده بود که سألتو ان رجلن اشترا جزورن او بقرن لل اضاحی، این خصوصیت نداره، همطور که دیروز گفتیم فرق نمی کنه چه قابلیت داشته باشه برای قربانی چه نداشته باشه. اما حالا این که ایشون فرمود بلل احوت الهاق این دوتا به این دوتا، حالا وجه این احتیاط چیه؟ چرا به اصطلاح احتیاط شده؟ از این باب که در مورد غیر دابه و غیر سمکه روایت نداریم، ولی میتوانیم به نوعی به اصطلاح همون مناطی که در این دو وجود داره در سایر حیوانات هم جاری کنیم. البته در اصل احتیاط امام نسبت به الحاق دابه و سمک به کنز ما اشکال داشتیم. اگر این احوت ناظر به همون الحاق به کنز باشه، اون اشکال کماکان اینجا وجود داره که ما گفتیم اصلا این هیچ ارتباطی به کنز ندارد، نه مفهومن نه موضوعن. هذا تمام الكلام فی الکنز. ما تا اینجا سه مورد از چیزهایی که خمس در اون واجبه رو بررسی کردیم: یکی غنایم جنگی، دوم معدن، سوم کنز. چهارمین مورد از موارد که متعلق خمسه و خمس در اونها واجب می شود قوسه. امام رحمت الله علیه ابتدای کلیاتی در مورد قوس از حیث وجوب خمس، از حیث نصاب، از حیث عرض به حضور شما ملاک و معیار در قوس و همچنین بعضی از چیزهایی که در بحث معدن مطرح شد اینجا مطرح کردن، دیگه ارجاع دادن به همون چه که در معدن گفته شده و میگن این اشتراک داره با اون چه که در باب معدن گفتیم. مثلا در مورد نصاب آیا اتحاد در نوع لازمه یا نیست، آیا برای نصاب باید همه اینها یک دفعه خارج شده باشه یا اگر در دفعات هم باشه این نصاب محقق میشه. عرض به حضور شما این حالا یک جزئیاتی داره. بعد از این چند مسئله راجع به قوس مطرح میکنن. حالا اون مقداری که ما میتوانیم توی این چند جلسه به اصطلاح دربارش بحث کنیم، یکی اصل وجوب خمس در قوس. حالا من عبارت تحریر رو بخوانم بعد انشالله اون جهاتی که باید دربارش بحث کنیم رو خواهیم گفت. الرابع القوس، فکل ما یخرج بهی من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیره ما مما یتعارف و اخراجهو بالقوس یجب و فیه الخمس اذا بلغ قیمتهو دینارن فسائدن. می فرماید چهارمین مورد از مواردی که خمس درش واجب قوس است، پس هر چه که بالقوس خارج شود از سنگهای قیمتی مثل لؤلؤ و مرجان و غیر اینها، مما یتعارف اخراجه بالقوس، از چیزهایی که خارج کردنش به وسیله قوس متعارفه، در همه اینها خمس واجبه. البته به شرط اینکه قیمتش به یک دینار برسه. یعنی نصاب خمس در قوس یک دیناره، در عرض به حضور شما معدن در کنز متفاوت بود، اینجا نصابش یک دیناره. بلا فرق بین اتحاد نوع و عدمه، برای وجوب خمس هم فرقی نمی کند که اون چه که بالقوس خارج میشه از یک جنس باشه، یعنی یک نوع باشه، مثلا همه لؤلؤ باشه، یا نه هم لؤلؤ هم مرجان. اگر مجموع اینها به یک دینار برسد خمس واجبه. و بین دفعت و دفعات، فرقی نمی کند در وجوب خمس، اذا بلغ دینارن که یک بار خارج بشه به یک قوس یا به چند دفعه، اگر طی چند عملیات این خارج شد و مجموع قیمت مجموع به یک دینار رسید و خمس واجب. فیضم بعضها الى بعض فلو بلغ المجموع دینارن وجب الخمس. بالاخره چه اونی که نوعش یکیست، چه اون قوس هایی که نوعش یکیست و چه اونایی که نیست، چه در یک بار خارج بشه چه در چند بار، بالاخره یزم و بعضها الى بعض، و اگر مجموع به قیمت یک دینار رسید خمس واجب میشه. و اشتراک و جماعت فی الاخراج ها هنا کل اشتراک فی المعدن فی الحکم. اگه خاطرتون باشه در باب معدن این بحث رو داشتیم که حالا اگر چند نفر با هم از معدن استخراج بکنن، آیا سهم هر یک باید به 20 دینار برسه یا سهم مجموع؟ اینجا همین بحث هست، اگر چند نفر با هم مبادرت به قوس بکنن، آیا مجموع با هم باید به یک دینار برسه یا سهم هر یک اگر به یک دینار رسید خمس واجب میشه؟ حکم همان است که در باب معدن گفته شد. این یک به اصطلاح کلیاتی است که ابتداعا امام رحمت الله علیه اینجا ذکر میکنند. حالا بحث هایی که ما در این چند سطر ملاحظه می کنیم چند تا مطلبه. اولا اصل وجوب خمس در قوس که تقریبا حالا بحث زیادی نداره، این رو ابتدا بحث می کنیم، همونطور که در مورد کنز هم اول اصل وجوب قوس را بررسی کنیم. دوم این که اصلا قوس چیه؟ حالا معنای قوس اینجا بیشتر نظر ما به این است که اون قوسی که متعلق خمسه رو بشناسیم. اینو هم میگیم قوس، در عرف و لغت این معنا رو داره. خب مدار میشه صدق لغوی و عرفی و مشکلی نیست، اما مسئله این است که در روایات تنها لفظ قوس به کار نرفته، دو تا عنوان در روایات ذکر شده، یکی قوس یکی ما یخرج من البحر و یستخرج من البحر. پس این دو عنوان چون در روایات وجود داره، ما باید درباره متعلق قوس، ببخشید متعلق خمس بحث کنیم که بالاخره ملاک چیه. آیا مثلا هرچه که از دریا خارج شود خصوصیت اخراج معتبره یا نه؟ آیا این حتما باید بالقوس باشد یا اگر این خروج به نحو طبیعی بود، یه طوفانی شد تو دریا و این لؤلؤ مرجان رو مثلا آورد بیرون، اینجا اختلاف زیاده. این قوسی که میگن اینجا متعلق خمسه کدامه؟ این باید دقیق معلوم بشه. باید حالا با روایات و ادله به دست بیاریم که چه چیزی متعلق خمسه. مسئله دیگر مسئله اعتبار نصابه. این سه تا مسئله اصلی است: اصل وجوب خمس، تفسیر خمسی که تفسیر قوسی که متعلق خمسه. اصلا ببینیم منظور از قوس چیه. یه تعریفی رو امام ارائه دادند اینجا، باید اقوال دیگر رو بررسی کنیم. و بعد در مسئله اعتبار نصاب، به چه دلیل نصاب قوس یک دیناره؟ وقت به دنبال این تقریبا سه تا فرع مربوط به نصاب مطرح میکنن. پس اصل بحثا سه تاست، در سه مقام ما بحث میکنیم: اصل وجوب خمس، تفسیر القوس المتعلق للخمس، و مقام سوم در اعتبار نصاب. اون وقت در مقام سوم سه تا فرعه که مربوط به مسئله نصابه. یکی این که آیا برای رسیدن به نصاب اتحاد نوع لازمه یا نه. دوم این که آیا برای نصاب به اصطلاح دفعه خروج یک باره لازمه یا نه. و سوم این که آیا نصاب در جایی که گروه به صورت گروهی مبادرت به قوس می کنند، نصاب هر یک مستقلن لحاظ میشه یا با هم لحاظ میشه. اما راجع به مقام اول وجوب خمس، فقط من قبل از این که حالا وارد ذکر ادله بشم به این نکته توجه کنید. این قوس در واقع فعله. قوس یعنی فرو رفتن در آب، مثل قواس که میگن، یعنی کسی که در درون آب از به حضور شما جستجو میکنه، فرو میره در درون آب برای یک کاری جستجویی بکنه، حالا چیزی رو پیدا کنه، هرچه هست. قوس در بحر یعنی فرو رفتن در آب برای یه منظوری. قوس یه فعله. خب خمس که به قوس تعلق نمیگیره. خمس به چی تعلق میگیره؟ ما یخرج بالقوس. مثل معدن هم این بحث رو داشتیم در مورد معدن. خب معدن گفتیم اسم مکانه، محله، ولی به اعتبار ما یستخرج من المعدن، اسم معدن رو گذاشتن و گفتن خمس به معدن تعلق میگیره. یعنی اطلاق المحل و ارادت الحال، ما میگیم خمس در معدن واجبه، خود معدن که چیزی نیست بخواد خمس داشته باشه. اون چه که در معدن وجود دارد، اینجا هم خود قوس یعنی فرو رفتن آب و خارج کردن یه چیزی از آب. خب حالا عمل قوس که متعلق خمس نیست، اون چه که متعلق خمس است ما یخرج بالقوس، چیزی که به واسطه قوس خارج می شود. از حضور شما در مورد کنزم همینطور بود، کنزم همین خصوصیت داره، یعنی اون چیزی که نتیجه کنزه یا مال مکنوزه. اما در ادله وجوب خمس در قوس، اینو در بعد و هم بگیم خیالتون راحت بشه تا بریم سراغ بله. خب حالا ما اصل وجوب خمس حالا باید بالاخره هفته آینده بگیم، این یه حداقل از این دو سه تا مقام بتونیم اینا رو بگیم، بعد مسائلش بمونه برای آینده اگر حیاتی بود. و حالا شنبه انشاءالله خیلی خوبه بود، چهارشنبه هم هست چشم. اما چون روز چهارشنبه است و طبق معمول تذکرم دادن یه روایتی خونده بشه، اول ماه شعبان هم هست و سوم ماه شعبان، چهارم و پنجم این ماه اعیاد مبارکی است. این ایام ایام ارزشمندی است. اگر بخوایم ماهای رجب و شعبان و رمضان را در کنار هم قرار بدیم، ماه رجب در حقیقت یه مرتبه و مرحله اولیه برای انسان و فرصتی است که زمینه رو برای کمالات روحی و معنوی فراهم بکنه. ماه شعبان مرحله میانی و متوسطه و ماه رمضان مرحله عالی. استعداد ورود به ماه رمضان در این دو ماه میتواند خیلی متفاوت بشه. همطور که ذهن انسان در دریافت مطالب علمی اگر آمادگی داشته باشه بهتر میتونه مطالب علمی رو دریافت کنه، روح انسان هم در دریافت کمالات معنوی اگر آمادگی و استعداد داشته باشه بیشتر میتواند بهره ببره. این در مورد جسم هم هست، یعنی جسم انسان هم اگر با آمادگی و استعداد قبلی وارد یه فعالیت بدنی بشه، تا اونجایی که بدون این آمادگی وارد بشه، خب بهرن نتایجش خیلی متفاوته. حالا خود این اعمال و ادعیه و اذکار و اعمالی که در ماهای رجب و شعبان ذکر کردن و توصیه‌ای به اون شده، این هم فی نفسه ارزشمنده، هم مقدمتن لشهر رمضان. بالاخره کسی که در ماه شعبان و رجب این استعداد روحی رو در خودش فراهم کرده باشه، کم کم بره به سمت عرض به حضور شما امتناع، کم کم بره به سمت امساک از همه چیز، این بهرن دستاوردهای بیشتری رو در ماه رمضان خواهد داشت. درهایی از نورانیت، درهایی از عالم غیب، درهایی از حقیقت در مقابل انسان باز میشه که تا این آمادگی در ظرف وجودی نباشه این درها اصلا نمیشه باز بشه، هم متوجه نمیشیم ما. این لطف است که خداوند تبارک و تعالی در هر سال این زمینه رو برای بشر فراهم میکنه، برای عموم بشر، که با صفای باطنی کارهایی که میتونه موجب تصفیه درونی باشه و زمینه اون تعالی روحی رو فراهم کنه بر ما به صورت واجب بیان کرده. خب اگر ما صرفا این امساک رو بخوایم در نظر بگیریم ولی امساکی در خوردن روزه به تنهایی بدون اون مراقبت های لازم در شنیدن، در دیدن، در خطورات ذهنی، در رعایت دیگران، در ادب و تواضع و احترام به دیگران، این فایده ای نداره. اون امساک در اکل، وقتی این امساک ها هم کنارش باشه، وقت اون آمادگی رو در بشر ایجاد میکنه که بتواند عرض به حضور شما وارد در اون مسیر بشه. من از بعضی از بزرگان شنیدم که در مثلا حالات امام رحمت الله علیه این رو نقل می کردن که از ماه رجب به بعد دیگه یواش یواش آدم حس می کرد که امام داره تغییر می کنه و آخر ماه رمضان کاملا معلوم بود این اصلا یک ویژگی خاصی پیدا کرده. کسانی که از نزدیک با امام رحمت الله علیه مأنوس بودن گفتن ما این تغییر رو حتی در این یک نورانیت، یک به اصطلاح چیز خاصی رو در چهره امام حتی ما میتونستیم دریافت بکنیم که بالاخره تو ماه رمضان یک بالاخره اتفاق و حالا چیز خاصی رخ داده. این آمادگی رو باید خیلی خلاصه در خودمون ایجاد کنیم. حالا این آمادگی ها هم در تقویت روح عبودیت و بندگی است، هم در ارتباط با دیگران. حالا من یه روایتی رو به مناسبت این جهت برای شما میخوانم که حالا ببینید بالاخره اگر این عبادت ها و از به حضور شما اعمال و از کار بخواد این آثار رو در ما نداشته باشه، این باید در خودمون شک کنیم. اگه قرار باشه همطور که قبلا اهل گذشت نبودیم الان هم نباشیم، همطور که قبلا اهل کینه و حسادت و امثال اینا بودیم الان هم نباشیم، در داره رو همون پاش نمیچرخه، این منوشه اون تغییر در ما اتفاق نیفتاده. خودمون رو باید هی کنترل کنیم. یه روایتی است از به حضور شما امام زین العابدین علیه السلام از پدرشون امام حسین نقل میکنن که سمعت الحسین علیه السلام یقول لو شتمنی رجل فی هذه الاذن و اومی الی یمنا و اعتذر لی فی الاخرى لقبلت ذلک من و ذلک ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حدثنی انه سمع جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا یرد الحوض من لم یقبل العذر من محق او مبتل. ببینید امام زین العابدین میگه اینو من از پدرم امام حسین شنیدم که میفرمود اگر یک کسی در یک گوش منو ناسزا بگه، به من ناسزا بگه، بعد بیاد طرف دیگر من و در همین فاصله، یعنی اینقدر همینجا فحش بده، ناسزا بگه، بعد بیاد این طرف بگه عذرخواهی کنه، من این رو حتما قبول میکنم از او، به این دلیل که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به من گفت که او از جد من رسول خدا شنیده بود که کسی که عذر دیگری را قبول نکند من محق او مبتل، حالا چه به حق چه ناحق، کاری که کرده چه به حق بوده چه ناحق بوده، در اون به اصطلاح عملی که انجام داده اگر در این گوش من چیزی بگوید در اون گوش عذرخواهی کنه، من حتما او را میپذیرم، عذر او را میپذیرم، چون پیامبر فرمود که کسی که عذر کسی را نپذیرد این به اصطلاح وارد بر حوض نخواهد شد. ببینید همیه اینا کم نیست دا. کسی که اصرار داره بر به اصطلاح دشمنی خودش، کینه خودش و نمیخواد عذر رفیق و همسایه و دوست را بپذیره، خب معلوم شه هنوز اون منیتش سر جاشه، منیتش نشکسته، عبادت کردن کسی ممکنه این همه زهاد مثل عباد بودن صبح تا شب هم عبادت میکردن، خب این عبادت اونجایی که ممکنه همون عبادت برای تقویت منیتش باشه، اما اونجایی که میخواد پا رو هوای نفس بذاره این سخته، نه برای چی من باید انتقام بگیرم، من باید فلان کنم، من باید، این هاست که به اصطلاح جوهر آدم رو جوهر روح آدم را به اصطلاح سیقل میده، تقویت میکنه. لذا این ماه ماه عبادت است، ماه آمادگی برای ملاقات با خداست، ولی فکر نکنیم عبادت و به اصطلاح خواندن قرآن و تلاوت قرآن اینا به تنهایی این رفعت درجه و مقام رو به ما عطا میکنه، اونجایی که انسان واقعا حس میکند که بالاخره باید خودشو بشکنه عذر بپذیره، کینه نداشته باشه، اهل گذشت باشه، اهل انتقام نباشه. اونجاست که معلوم میشه این به اصطلاح هویت انسانی انسان چقدر شکوفا شده. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتوانیم آدم بشیم. الحمدلله رب العالمین. تا شنبه انشاءالله دیگه.